أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در تفسیر آیه مبارکه اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، که خدای سبحان این صراط را به سالکینش نسبت داد، تمود این راه منعم علیه است. هر چیزی که به حال انسان گوارا باشد، با نرمش و ملایمت طبع باشد، نعمت است. خواه نسبت به قوای ادراکی انسان، خواه نسبت به قوای تحریکی انسان، خواه نسبت به حواس ظاهر، خواه نسبت به حواس باطن، هرچی که نائم و نرم و ملایم و گوارا باشد نسبت به قوه از قوای انسان، نسبت به همون قوه نعمت است. اون چی که در جهان هستی یافت می شود، خدای سبحان او را نعمت می داند و می گوید اینها همه از خداست. ما بکن من نعمتن که من الله. اونگاه می فرماید نعم الهی قابل احسانی، چون به این تعد و نعمت الله لا تخصوها. چه که در خطبه مبارکه از امیر سلام الله علیه هم آمده است که لا یحصی نعماءه العبد. اونگاه این نعم را به دو قسمت تقسیم فرمود که اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطن. پس نعمت به لسان قرآن کریم به دو قسم است، نعمت ظاهر و نعمت باطن. اونگاه نعم ظاهریه را معرفی کرد که مال و بنون زینت الحیات دنیای هست، اینا نعمت ظاهریه. و کاربرد این نعم ظاهریه را هم بیان کرد که اینا فقط در دنیا سودمنده و لا یوم لا ینفع مال ولا بنون. یعنی این نعم ظاهره که زینت حیات دنیاست، در آخرت سودی نداره. پس نعم ظاهری اثرش فقط در حیات دنیاست، زیرا از یک طرف فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا، از طرف دیگر فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون. قهرن با جمع این آیات روشن می شود اون نعمتی که باعث وصول سالکان حق است نعم ظاهری نیست. گرچه همه موجودات نعمتن و همه را خدا آفرید، ما بکن من نعمتن فمن الله، اما فرمود این نعمتهای ظاهره نعمتی نیست که انسان را در طی اون طریق موفق بدارد. پس منعم علیهم کسانی نیستن که از متاع دنیا برخوردار باشن، زیرا این متاعها انسان را سالک اون طریق نمی کنن. گذشته از این که طبق آیه سوره نساء مشخص هم بود که منعم علیهم کیانه، فرمود من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیق. پس با دو بیان و با دو دلیل می توان مشخص کرد که این نعمت نعمت ظاهری نیست. دلیل اول همون جمع اون آیات است. دلیل دوم بیان منعم علیه هست که منعم علیه انبیایند و صدیقینند و شهدا و صالحین، نه مترفین. پس به این دو دلیل می شود تشخیص داد اون نعمتی که باعث می شود سالک با برخورداری از اون نعمت این صراط مستقیم را طی کند و مقصد برسد نعم ظاهری نیست. قهرن انسانی که به خدا عرض می کند اهدنا الصراط المستقیم، روح هدایت برمی گردد به انعمنا، به مسئلت انعام برمی گردد، یعنی اون نعمت خاصه را به ما بده. دیگران که این راه را طی کردن، مگر به اونها چی دادی؟ به اونها نعمت دادی، اون نعمت را به ما بده که ما هم با اون نعمت این راه را طی کنیم. اونگاه روح اهدنا الصراط المستقیم به این برمیگرد که و انعم علینا، به ما نعمت بده. اون نعمتی که خود فرمودی الیوم اکملت لکم دینکم، از اونها به ما بده که بتوانی این راه را طی کنی. اونا که این نعمت را داشتن اون راه را طی کردن. دلیل سوم به این که این نعمت نعمت ظاهری نیست این است که خدای سبحان یک عده را مغضوب علیه معرفی کرد، یک عده را ظالم. وقتی علت غضب و زلالت این دو گروه را بررسی می‌فرمایید، ببینید منشأش نعم ظاهره است. نعم ظاهره است یک عده را مغضوب علیه می‌کند، یک عده را ظالم می‌کند. وقتی گریان یک عده کفره رو بازگو میکند، میفرماد به اینکه انکان زامارن و بنین، چون دارای ثروت فرزندان فراوان بود طغیان کرد. یا فرمود زرنی و المکذبین اول النعمه و مهل هم قلیلا، به رسولش فرمود بگذار من کار این سرمایدارا را یکسره کنم، اینا در برابر تو این همه قیام کردن. پس اون که مغضوب علیه هست، سند غضبش رو که قرآن تحلیل میکند به نعم ظاهره برمیگرده. اون که جزء ظالین است،
سبب دلالتش که قرآن تحلیل میکند به ثروت برمیگردد، به نعمت ظاهری برمیگردد، به مقام برمیگردد، اون چی که متاع حیات دنیاست برمیگردد. پس با این سه دلیل میتوان تشخیص داد این انعمت علیهم چه نعمتی است. اونها هم که منعم علیهم، یعنی مغضوب علیهم منعم علیهم، زالین هم که منعم علیهم. پس این منعم علیهی که ما راه اونها را از خدای سبحان میخواهیم و مسئلت میکنیم، یک گروه خاصی هم به نام نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، و نعمت اونها هم نعم ظاهره نیست. نعمت در قرآن کریم به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله این در اطلاق ینصر فیلا نعمت الولایه. یه وقت خدا هم فرمود من برای شما آفتاب و باران و سایر نعم را فراهم کردم، با قیود ذکر میکنم. یه وقت فرمود من به شما نعمت دادم. نعمت این در اطلاق ینصرف الی نعمت الولایه. در الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی چی آمد نصیب مسلمین شد غیر از ولایه؟ اگر نعمت مقید به قیدی نشود و به اطلاق ذکر بشود ینصرف الی ولایه. لذا امام رضا سلام الله علیه نقل شده است در ذیل کریمه و لتسألون یوم اذن عن النعیم، همود نحن النعیم. خدا بالاتر از آن است که در قیامت از شما سوال کند این سیب رو چه کردی، این آب چه کردی، این نان چه کردی. سوال بکنن با ولایت چه کردی. اگر اون حل شد همه نعم حل می شود، و اگر او حل نشد همه نعم می شود نقم. اگر اون باشد انسان به راه از راه صحیح فراهم می کند، در راه صحیح صرف می کند. اگر اون نباشد انسان نه توفیق تحصیل مال حلال دارد و نه توفیق صرف مال در مصارف حلال دارد. بنابراین با این سه دلیل می شود تشخیص داد که صراط الذین انعمت علیهم یعنی چه؟ چه نعمتی مراد است؟ تحت ولایت الله هم خودشون ولی الله هم، دیگران تحت ولایت اینهای هم و اینها تحت ولایت الله، که رسول خدا علیه آراف و تحییت و سرا فرمود این ولی الله الذی نزل کتاب و هوایت ولی صالحی. تو من در تحت ولایت الله هم که ولی صالحی است. در سوره نحل است بسیاری از نعم و ظاهر رو ذکر کرد، فرمود ولکن فیها جمال و هین تورهین و هین تسلحون والخیل والبغال والحمیر، همه اینها رو ذکر فرمود. فرمود به اینکه کسانی که در رمسراها میروند صبحگاه این رمه‌ها میرن برای چرا، یه منظری داره بر عرش که بر میگردن، یه منظری داره، بارهای شما را این دواب با انعام حمل میکنن. بسیار از این نعم رو در سوره نحل شمرد و فرمود به این تعود نعمت الله لا تحصوها. صحیح فراهم بشود، در راه صحیح مصرف بشود، نعمت الهی است. اونم در تحت ولایت قرار گرفت، چون ولی الله این کار را انجام میدهد دیگه. کسی که ولی الله هست این توفیق را دارد که یک جا ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عباد استقلن میشود، یک جا هم اون قضاها را بدهد که انما نطعمکم لوجه الله در بارش نازل میشود. بنابراین از این سراح میشود به خوبی تشخیص داد که این صراط الذین انعمت علیهم نه یعنی اوفرت اموالهم و ابناء هم و امثال زاره انعان تعلیهم بالولایت و المعرفت و بانان تعلیه. چرا؟ اون مرحله عالیه وحی وحی خاصه است، مال انبیا و اولیاست. اما اون وحی هایی که برای شاگردان این هاست و مادر موسی وحی فرستاده شد و اوهینا الی ام موسی، بسیاری از صالحا از وحی های خاص برخوردارند، اون وحی نازل نصیب مؤمنی می شود. پس روح اهدنا یعنی انعم علینا، اون نعمت خاصه را به ما بده که ما با داشتن اون نعمت این راه را طی کنیم، وگرنه این که میگویم غیر المغضوب علیهم، به مغضوب علیه هم نعمت دادی. در همین سوره مبارکه بقره آیه 40 این است یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. و همین بنی اسرائیلی که خدای سبحان بسیاری از نعمتها را به اینها مرحمت کرد، در همین سوره بقره آیه 61 می فرماید به این که ضربت علیهم الذلت و المسکنت و باءوا بغضب من الله، همین ها شدن مغضوب علیه. معلوم می شود این نعمتی که انسان را سالک که این طریق مستقیم می کند نعم ظاهره نیست، زیرا خدای سبحان این نعم ظاهر را به بنی اسرائیل طغیانگر داد، بعد فرمود همین ها مغضوب علیه شدن، این نعمت ظاهره را بیجا مصرف کردن که در مغضوب علیه. زالی هم که در قرآن مکرر در مکرر استعمال شده است، وقتی تحلیل می‌فرمایید می‌بینید منشأش یا ثروت است یا انبار یا قبیله یا مقام. پس هیچ کدام از اون نعم توان اون را ندارن که انسان را در صراط مستقیم سالک کنند. یا زلالت می آورند یا غضب. انسان بفهمد و منحرف بشود مغضوب علیه هست، نخواهد بفهمد و در سیرای تحقیق نباشد به دنبال بیگانها راه بیفتد گرفتار زلالت هست. اون مغضوب علیه فهمیده منحرف شده است که غضب الله علیه. اون دیگری نخواست بفهمد، همینطور سرگردان مونده است با اینکه دو حجت خدای سبحان بود است در زلالت مونده است. همینها که از نعمتهای ظاهری برخوردار بودند، همینها شدند فبا او به غضب من الله. گروه دیگر که نبودند، یا همونها که از نعم ظاهری برخوردار بودند، زلو و ازلو گمراه شدند. اونگاه معلوم می شود که انسان از خدای سبحان چه نعمتی را مسئلت می کند. این که امام هشتم سلام الله علیه و آله نحن النعیم، انسان معلوم می شود که از خدا چی بخواهد و کدام نعمت است که انسان را راهی انصراف می کند. بنابراین در بسیاری از آیات وقتی که مسئله غضب و زلالت اونها بازگو می شود، وقتی که تحلیل می شه، می بینیم ریشش همون ترفه و تنعم ظاهری است. اما نعم باطنه را قرآن کریم بوشیدت می کند، می فهمد اتحاد نعمت خدا. در سوره آل عمران آیه 103 اینه: و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معلوم میشود اتحاد نعمت است. در برابر اتحاد میشه اختلاف، اختلاف میشه بلا و عذاب. خدای سبحان اتحاد را نعمت میداند و اون کسی که از نعمت معنوی برخوردار است راهش را قرآن بازگو کرد که راه اونا چیه. پس تا اینجا از سر دلیل و سر ثابت شد به این که منظور از انعمت علیهم نعم ظاهره نیست. خب پس منعم علیه هم که مشخص شد، راه اونها و سیره اونها هم که قرآن بازگو کرد و خلاصه سیره منعم علیه این است که نه تنها مجرم نیستن، نه تنها حامی مجرمین نیستن، بلکه در برابر مجرمین به شورش و مقاومت و مبارزه برمیخیزن. اون آیه سوره قصص این بود که موسی کریم به خدای سبحان عرض کرد: ربه بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. بما انعمت علی یعنی به این نعمت خاصی که من دادی، من هرگز از مجرم حمایت نمی کنم، یعنی خودم مجرمم، نه از مجرمین حمایت می کنم. اون که میگوید لن اکون ظهیرا للمجرمین، طهارت خود او مفروغ انهاست، چون ممکن است خودش تبهکار باشد بعد بگوید من حامی مجرمین نیستم. کسی که خود عین مجرم است که نمیگوید من ظهیر مجرمین نیستم. طاهر و عادل است که میگوید لن اکون ظهیرا للمجرمین. تربیت شدگان مکتب موسی کریم سلام الله علیه اون هم در این مبارزه این حرف زدن. آیه 23 سوره مائده قبلش که از آیه 21 شروع می شود این است که موسی کریم فرمود همینطور بشینید و بشید مستقل و آزاد. این چنین نیست، باید برخیزید برید چارت شهید بدید مقاومت کنید تا پیروز بشید. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، که دستور مبارزه و مقاومت داد. عده زیادی از قوم موسی کریم گفتن که قالوا یا موسی ان فیها، یعنی این ارض مقدسه‌ای که شما دستور دادید ما بریم، قوما جبارین، همون عمالقه و امثال ذلک اونا هستن و ما توان این که بریم اونجا و خودمون را از اسارت نجات بدیم و اونها را بیرون کنیم اون قدرت نمیده. و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، اینها بیرون برن زمینه که آماده شد ما میاییم، ما اهل مبارزه نیست. فین یخرجوا فینا داخل، این حرف اون ترسوها. اما قال رجلان من الذين يخافونه، دو نفر از همین گروه ترسو یا دو نفر از گروهی که از خدا میترسن، قال رجلان من الذين يخافونه، دو نفر از افرادی که میترسن، یا از همین گروه ترسو دو تا آدم شجاع پیدا شدن، یا نه اونطوری که سردن استاد رضوان داره ایمانا کردن، قال رجلان من الذین یخافون، یعنی یخافون الله سبحانه و تعالی. خب اینا چی گفتن؟ اینا گفتن به این که ادخلوا علیهم الباب، برید بشورید بالاخره پیروز میشه، چهار تا کشته میدید بالاخره مسئله حل میشه. خب اینا چی جور شد که این حرف زدن؟ اینا چی گرفتن از خدا که این حرف زدن برید؟ این که گفتن نترسید و برید، خدا به اینا چی داده بود؟ انعم الله علیهما، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما این دو نفر که خدا به اینها نعمت داد گفتن ادخلو برید، ادخلو علیهم الباب فیضا دخلتموه فانکم غالبون، شما برید اینها بیرون میرن، شما بشینید اینها امالقه متواری بشوند نیست، شما که وارد شدید اونها بیرون میروند فرار میکنند. قرآن میفرماید علت شهامت و پیروزی این دو نفر همون نعمتی بود که خدا بینا داد. پس راه منعم علیه این است که نه از مجرم حمایت میکند و نه در برابر مجرم ساجد مینشیند. این است که در تمام نمازها از خدا مسئلت میکنیم، میگیم صراط الذین انعمت علیهم. این که قرآن خوب تحلیل کرده بود اون نعمتها که انسان یا مغضوب علیه میکند یا ظالم، تنها یه نعمت است که انسان را با انبیا محشور میکند. اون نعمت را هم بازگو کرد، فرمود اگر سخن موسی کریم سلام الله علیه است میگوید به شکرانه نعمتی که دادی من از مجرم حمایت نمیکنم، اگر سخن شاگردان موسی است میگوید ادخلوا علیهم الباب اذا دخلتموه فانهم غالبون، شما برید اینها بیرون کنید. سند این که اینها با شهامت توانستن مردم رو علیه ستم بشورانند همون انعام الهی است. قال رجلان من الذین یخافونه، این یخافونه خیلی روشن نیست که یخافون الله سبحانه و تعالی یا من الذین یخافونه، از همین مرد میترسون. و اما انعم الله علیه ما که خیلی روشن است. قال رجلان من الذین یخافونه که انعم الله علیه ما، این جمله صفت برای اون رجلانه، یعنی دو تا مرد اینجنی. این تعلیق حش بر وست مشعه بلیت است، چون اینها از نعمه الهی برخوردار بودن حرف زدن. انعم الله علیهم ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. این حرف منعم علیه، اما در برابر اون نعم فرمود به این که اینها که در برابر انبیا ایستادن سرش نه که امکان زامال بنی. پس اون نعم نعمی نیست که انسان را این راهی که باریکتر از موست و تیزتر از شمشیر است سالک این راه کنه. نسبت به اونها آری این راه هم از مو باریکتر است هم از شمشیر تیزتر، مقدورشون نیست لذا میفتن. اما کسی که اون نعمت ولایت را دارد در تحت ولایت خدای سبحانه است بر این صراط کل برق الخاطف میگذرد، با آسانی هم میگذرد. این اصدق علیکم نعمه ظاهره و باطنه در سوره بارکه لقمان است که می فرماید خدای سبحان نعم فراوانی را به شما مرحمت کرده است، بعضی از اون نعم ظاهری هستند و بعضی از اون نعم باطنی هستند. اما در سوره دخان آیه 25 می فرماید به این که ما بسیار از اینها را که هلاک کردیم از نعمتهای فراوان برخوردار بوده. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. اگر در اون قسمت فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا، سخن جاه و پست و مقام را هم در سوره دخان بیان کرده، معلوم شود هر چی که انسان را سرگرم میکند، خواه مال و بنین خواه میز و مقام، میشه نعم ظاهره، یا فتنه ابتلاست یا عذاب الهی. پس اینا هیچ کدام نعمی نیستن که انسان را در طی طریق کمک بکنن. میفرماید و زروع و مقام کریم و نعمت کان و فیها فاکهین. دیگر سورم این چنین است، شما هر جا زلالت زالی را تحلیل میکنید به همین نعم ظاهره برمیگردد. اما درباره نعم باطنه در سوره صافات آیه 57 این است، میفرماد به این که وقتی اهل جهنم در جهنم مستقر شدن و اهل بهشت در بهشت مستقر شدن، یکی از بهشتیان از دیگران سوال میکند که هل انتم مطلعون، شما سراغ ندارید اون کسی که منکر مسئله معاد و قیامت بود، آیه ندیدی؟ اونگاه خودش فتل فرعاه فی سوال جهیب، از بارا سر بر می آورد به عنوان اشراف، او رو در وسط جهنم می بیند. قالت الله این کتل تردین، نزدیک بود تو مرو به هلاکت برسانی. رفیق بعد اینه دیگه، این بهشتی به اون دوزخی می گوید الله این کتل تردینه، نزدیک بود مرا گرفتار ردا و هلاکت کنی. و لولا نعمت ربی لکنتو من المحذری، اگر نعمت پروردگارم نبود ما رو هم الان که جلب میکرده، چون اینا که در قیامت جلب میشن اونا رو احضار میکنن میگن جز محذرینه، مخلصین مستثنای از این گروهن، مخلصین رو که احضار نمیکنن. این شخص میگوید و لولا نعمت ربی لکنتو من المحذری، معلوم می شود اون نعمتی که حافظ انسان است در قیامت غیر از این نعمت ظاهر است. اون نعم ظاهره که اون شخص رو به جهنم برد. این شخص بهشتی است میگوید اگر نعمت خدا شامل حالم نشده بود منم جلب میشدم به طرف عذاب و چون از دیش بود در دنیا منو به هلاکت برسانی. اینه که انسان در قیامت بود یوم یعز الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فرارا خلیلا. همان است که امروز در این دعاها در این نمازها میخوانیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. منعم علیهم که مشخص شد در سوره نساء فرمود نبیین. اون روز کافر و منافق در قیامت میگن یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من همسفر پیامبر میشدم. امروز در دنیا در نماز چه میگیم؟ ما میگیم صراط الذین انعمت علیهم رو به من بده، یعنی ما را همراه این راهیان کن که دیگر فردا نگوییم یا لیت اتخذت مع الرسول سبیلا. امروز بگیم اهدنا الصراط المستقیم که فردا نگوییم یا لیتنی. اون که امروز نگفت اهدنا الصراط المستقیم فردا میگه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. مگه ما نمیخوایم اهدنا الصراط المستقیم؟ صراط مستقیم هم مگه مشخص نشد که صراط نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین است؟ اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا اون توفیق را بده که با پیامبر باشی که دیگر فردا نگیم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اون که امروز نگفت اهدنا فردا مگد لیتبی. ما هم سفری اینا را از خدای سبحان میخواییم. اینا که راه بلدن دیگه، راه را به خوبی طی میکنن، آشنایم. انسان وقتی ببیند که یه عده هم سفران خوب دارد از وحشت راه که حراسی ندارد. اگر کسی امروز گفت اهدنا فردا با انبیاست، نگفت فردا یا لیتنی باید بگه، چاره غیر از این نیست. یعنی اونها فروعی تحت هدایت این نعمت باطنی. اصل این است لولا این است اونها انسان را یا جز مغضوب علیه میکنن یا جز ظالم دیگه. اگر انبیاء علیهم السلام میخواهند و با هم گفتن از خدای سبحان مسئلت کنید در دنیا حیثیت شما محفوظ باشد، چون اصلش به نام ایمان هست، اونها که فروع ایمان است نه تنها به انسان آسیبی نمیرساند بلکه باعث میشه انسان چندین کار خیر انجام میده. اما اگر این اصل نباشد، شما وقتی این دو قسمت را تحلیل می‌فرمایید، یعنی مغضوب علیه را و ظالم را، می‌بینید یا به مال و بنین برمی‌گردد یا به مقام کریم برمی‌گردد. نه علت تامه اینا هیچ کدام از اینا نیست، بلکه میشه جبر. انسان فاعل مختار است، اینا زمینه ساز است. نه فقر علت تامه است، نه غنا علت تامه است، اینا زمینه است. می‌خوام بگم اونی که بود و نبودش در این راه یکسان است پس دخیل نیست، باشه یا نباشه. تو بیان که هست امیر سلام الله علیه هست ثبوت به این که اینها فقیرترین مردم بودن، جری هست موسی رو، جری هست عیسی رو، جری هست رسول میشمارتن. منتها یه همت بلند میخواد که انسان احساس حقارت نکنه. این که میبینید به ما گفتن به این که از خدا بخواهید مال امثال ذلک، برای اینکه اون روحیه در هر انسانی نیست. انسان وقتی یه جایی رفت، خانه ای که از خانه خودش بهتر است، یه کم احساس حقارت، کسی را دید لباسش رنگین تر، یک کمی احساس. اون روحیه بلند متاسفانه چون در ما نیست به ما گفتن بخوای. وگرنه از سعوی سلام الله علیه مگر تو نهج ندارد به این که از حلال سخن از حرام که نبود. اما اون چی که جلوی من میگیره این آیه است که فردا من بگر از هر تون طیبات کن فی حیات که دنیا، هر چی میخواستی در دنیا خوردی، امروز چی میخوای؟ سخن از سعوی در باره حرام نیست که منم اگه بخوام فراهم میکنم، که سخن از حلال است. اون تو اون روحیه نیست، بلکه اون روحیه نیست، دیگه همین سرگرم کردن. چی را بازی میگیرن؟ بچه ها را بازی میگیرن دیگه. اگر یک کسی عاقل باشه و بزرگ باشه برو بازی نمیگیرن که. کار کردن، درس خوندن، عبادت کردن، به مردم خدمت کردن در راه خدا خستگی داره. برای اینکه این خستگی رفع بشه یک کمی لذت به نام مال و بنون به ما میچشانن که این مزد باربری ماست خلاصه. این که هدف نیست. انسان راه را بخواد طی کنه خب خسته میشه. یه هشتگ گفتن استراحت کن، بخور، بخواب، زندگی کن، این موضع باربری این قافله سالار است، کاروان است. ولی اون کسی که به مقصد رسیده طعم کار خیر میشه، لذت کار خیر میشه، احساس خستگی نمیکنه که. پس اصل اون است، البته در کنارش باشه یا نباشه بی تفاوته. همون بیان از تمیز سلام الله علیه وقتی گفتن هزار مثقال طلا بدیم یا هزار مثقال دلار، فقط کلاهما اندی حجرانی. وقتی کسی از حضرت سوال کرد من سائلم، مسمندم، فقیرم، به من کمک بکن، حضرت به مأمور مستقلاتش فرمود که اعطی الفا. مرحوم مجلسی رضوان الله نقل میکند که این شخص از حضرت امیر سلام الله سوال کرد که شما که دستور دادید من هزار واحد بدم، هزار مثقال طلا بدم یا هزار مثقال مغره، فبود کل اهما اندی حجرانه اعطی انفع اهما بحاله. دیگه تعارف نکرد که اگر کسی به اون روحیه برسد به طلا و نقره واقعا به چشم سنگ نگاه می‌کنه، منتهی که سنگ زرد است یکی سنگ سفید، مگه غیر از اینه؟ مگه طلا غیر از سنگ زر چیز دیگه است؟ مگه نقره غیر از سنگ سیبی چیز دیگه است؟ فرض اینه که اون روحیه عظیم چون در ما نیست که ما رو سرگرم کردن یا با دعا یا با خوردن گفتن حلال دیر نمیده. بلاستن اگه بدانه چه عالمی در پیش داره که چه معطلی این چیزا نمی کنه که. الحمدلله.